باید ایشون به این چند تا سوال جواب بده. آیا باید این سیاست یک جانبه گرایی جاری در آمریکا رو قدرت داره تبدیل به چند جانبه گرایی بکنه یا نه؟ ایشون باید شکنجه رو به هر شکلی ممنوع بکنه و به کنوانسیون ژنو برگرده و این اجازه‌ای که در دولت فعلی به شکنجه داده شده این را از بین ببره. باید از ادعای رهبری جهانی دست بکشه. اون هفته اشاره کردم و نویسنده معروف اوروگوئی که خودش به اصطلاح بومیه میگه در حالی که من تبریک میگم به اوباما که یک سیاه پوست به این سمت انتخاب شده و خوشحالم، وقتی که ازش میشنوم از رهبری جهانی حرف میزنه حالم به هم میخوره. ما رهبری جهانی نمیخوایم. شما کارهایی که باید میکردید بکنید، بذارید ما هم خودمون رهبری بکنیم. باید ایشون از ادعای رهبری جهانی، از اینکه تنها بر قدرت جهانه، مسئولیت آسمانی، منفست استینی، فضائل اخلاقی که کلینتون داشت ازش مرتب حرف میزد، از این خزعبلات باید دست برداره. باید در تقویت سازمان ملل برخلاف روال موجود که فقط سازمان ملل رو به عنوان یک وسیله برای پیش بردن اهداف آمریکا استفاده میشه، باید این حالت رو تغییر بده و سازمان ملل رو تقویت بکنه و تمام سازمان های بین المللی رو در تقویتش بکوشه و به کلمه‌ای که بارها میگن خانواده جهانی به مفهوم واقعی کلمه پایبند باشه. باید به مسئله جلوگیری از آلودگی که بحث مورد نظر کشورهاست و آمریکا تا حالا جلوی اون رو تا اونجا که تونسته گرفته، گرچه البته در این چند سال گذشته در دو ساله که چین از آمریکا در آلودگی جلو زده، ولی فراموش نکنیم که سرانه آلودگی آمریکا هنوز 8 برابر چینه و 15 برابر هنده. با وجود این جمعیت ها آمریکا زیر 4% جمعیت جهان رو داره، حوالی 4%، اما 25% آلودگی جهان رو به وجود میاره. باید به اهدامه کیوتو رو احیا بکنن و باید آمریکا به اون بپیونده. باید آمریکا ICC رو که جورج بوش تا به قدرت رسید کنار گذاشت دوباره عضویتش رو بپذیره و سعی کنه لایحه‌اش رو در مجلسی که اکثریت با دموکرات هاست به تصویب برسونه و ICC و International Criminal Court در اونجا دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی رو، جنایات بر ضد بشر رو تقویت بکنه و عضو بشه. باید در مسئله خاورمیانه واقعا یک میانجی بی‌طرف باشه تا اون مسئله برای همیشه حل شه. باید از برخورد دوگانه با مسائل در هر جا و هر مسئله جهانی پرهیز کنه، یعنی پایبند شعارها و اصولی که داشته میکنه باشه. دموکراسی همه جای جهان مقدسه و لازمه. نمیتونی بگی دموکراسی در کشوری که رهبرانش مخلص منن لازم نیست، اما جایی که مخالف من هستن لازمه. باید از غارت منافع ملل دیگه خودداری بکنن و به اونها هم به عنوان انسانهای برابر نگاه کنن که حق طبیعی زندگی راحت رو دارن و از این مسئله نئولیبرالیسم کلینتونی رهاشه. شعارهای توخالی که یادمون باشه، کلینتون و تونی بلیر صحبت از راه سوم کردن که با کنار گذاشتن ایدئولوژی فقط تنها به رفاه ملت‌ها بیندیشن، که معلوم شد که به جز یک شعار نبود که زمینه رو به ایدئولوژیک ترین دولت فعلی آمریکا داد که از این راه هر کار دلشون خواست بکنن. و باید برای در رابطه با صلح جهانی با همکاری همه کشورهای جهان دست به دست بدن. آمریکا باید دست به دست بده و به جای اینکه از بالا به پایین حرکت کنم و تنها منافع بالا و بالاتر نشین ها رو نگاه بکنن، باید سعی کنن به منافع توده ها، به منافع مردم بیاندیشن، که در این صورت امید میره که ما وارد مرحله نوینی از زندگی در جهان بشیم که این همه ترس و واهمه و نگرانی رو پشت سر بذاریم. این مختصری بود که به ذهن من رسیده بود که در جلسات آینده اگر فرصت باشه بیشتر از این به این مسئله خواهم پرداخت.
حتما. و یک نکته به پایان که به دور از این مسائلی که میتونه غیر واقعی باشه و تو هم با یه مقدار خوشبینانه و خیالی خوب باشه نسبت به این تغییر و تحولات و جریانات، که با توجه به تجربه هایی که داریم و نوع سیاستی که برای این سرزمین حاکمه، ولی این انتخاب اوباما رو میشه از چند جهت بهش نگاه کرد. یک اینکه انتخاب اوبامای سیاه‌پوست، همونطور که اشاره شد، در آمریکایی که همین تا حدود 40 سال در بسیاری ایالت‌هاش و در رستوران‌ها، دانشگاه‌ها، جای عمومی اصولاً سیاهان اجازه ورود نداشتند، خیلی مسئله مهمی میتونست باشه. البته مسئله این انتخابش با مسئله اقتصاد هم کمک کرد، ولی این مورد آخر نمیتونست خیلی زیاد باشه، چون قبل از اون هم یه مقداری تقریبا تو سطوح درصدی نسبتا مشخص اوباما به عنوان یک منتخب یا کاندیدای برتر قابل بررسی بود. و به این ترتیبه که یعنی این انتخابات یک جهش فکری میتونه در مردم آمریکا داشته باشه. و بعد به خصوص اینکه این آدم هم با شعارهایی به نوعی صلح طلبانه گفتگو کننده یا تغییر شروع کرده بود، باز با توجه به اینکه بسیاری از این افرادی که باز رأی دادند، قسمتیشون هم در این چند سال اخیر به کسی رأی دادن که نماینده جنگ بود، و در واقع میشه گفت این خودش به نظر ما یه انقلاب فکری تو آمریکا بود. امیدواریم که اینطوری باشه و تو نحوه نگرش این مردم یه تغییرات ایجاد شده باشه. حالا یه جنبه دیگه‌ش هم اینه که میتونه به قولهایی که داده عمل بکنه، که بهش اشاره شد، همونطور که اشاره کردن، ما اگه جنبه عملیشو ببینیم، با توجه به نوع تفکری که بر آمریکا و بر سیاست آمریکا همیشه حاکم بوده، طور عملیش این چنین نیست، ولی حالا مگر یک چیز عجیبی جدیدی رخ بده. اما یه موضوع خیلی مهمش در مورد کشور خودمون که میباید توجه کنیم، حساسیت نشون بدیم، اینکه این آقا با این شعارهایی که داده و بحثایی که در راجع به صلح و گفتگو کرده، اگر اون طرف قضیه، یعنی جنابان حاکمان بر ایران، به اندازه یه نوک سوزنی شعور و عقل رو به کار ببرن و احساس مسئولیت کنند و به فکر اون مردم باشند، بعدم از این کارا نکنن که از این شعارهایی که واقعا بوی بسیار بعد و خطرناکی به ویژه در این روزها مثل که بدتر هم شده داره، فرمانده کل سپاه میگه آمریکا حتی جرأت بیان تهدید علیه ایران رو نداره. لاریجانی میگه که ما افتخار میکنیم که به حزب الله لبنان و حماس کمک میکنیم. بعد اعطای نشان عالی استقلال به سررشتر فیروز آبادی به خاطر یافر و آبادی. بعد کیهان هم مینویسه که پیروزی مقاومت لبنان تحقق پیشبینی آیت الله خامنه ای بوده. بعد اون مانورها و غیرون فرمانده نیروی انتظامی، همینا در همین حول و حوش اتفاق میفته، خیلی دورم نیست. بعد میگه که در مورد امنیت و آرامش، بعد هم میگه ایران در سایه نیروی انتظامی به یک جزیره امن در یک میدان ناپایدار تبدیل شده، و تا در یاد جزیره امن آریامهری هم میفته. بعد آزمایش موشک موشک دوربرد با 2000 کیلومتر که اونقدر هم سر صدا ایجاد میکنه سجیل. بعد بهترین بهانه‌گیری از این آزمایش موشک رو هم آمریکا میکنه که میگه این هم دلیلی است برای اینکه ما سپر دفاعی موشکی رو در شرق اروپا برقرار کنیم. حالا اگر دور از اینها باشد بیان و شفاف و بسیار آشکار به گفتگو بشینن و این حالت جنگ و جدل و خونریزی و تشنج و بحران رو کم کنن که البته بعید به نظر میرسه، ولی این یک امکان دوری و ترک مخاصمه و پرهیز از خشونت میشه به وجود بیاد و میتونن این شرایط رو قدر استحکامش بدن. و درست این تفاوتی است که الان با زمان بوش کرده و یعنی اینا میتونن بنشینن و به صحبت بدون هیاهوها بشینن به صحبت و بگذارن که این تنش و این بحران و این همه فشار رو ملت ایران کم بشه، و الا اگر هم که دیگه نکنند و باز همین حرکاتی که میبینیم ادامه داره و به وضوح نشون میده که بیا منو بزن، بعد اگر این کار نشه وقت اون طرف دیگه اینه که این آدم با این مقبولیتی که داریم به چهی که حالا هم در داخل آمریکا برای خودش ساخته هم در خارج میتونه موفق به تحریم‌های اقتصادی بیشتر و محکمتر و جدیتر هم بشه. همطور هم که اشاره شد با وجود این پایین اومدن قیمت نفت بعد از اوباما هم به نظر میرسه که باید قطعا پایین تر بیاد، چون اگر به حالت جنگ و اینا نکشه و همینطور وضع اقتصادی دنیا که در حال تغییر برسد، با توجه به اینکه این پایه اصلی اقتصاد کشور ما همچنان محل فروش نفت است حدود 90%، و معلومه چه فاجعه هایی سر مردم خواهد اومد. و درستی میشه مثل کاری که کلینتون با عراق کرد، یعنی تحریم های اقتصادی مرتب و خیلی محکم، تضعیف جامعه، منفعل کردن جامعه و سرخورده شدن مردم و فاجعه مرگ و میرها و به ویژه کودکان در اثر تحریم ها. بعدش باز همین آقایون که اومدن رو کار، منظور نیوکان ها، میبینیم که بلا فاصله با یه دونه تکان و یه پس گردنی صدام هم انداختن، یعنی زمینه سقوط صدام هم بیشتر در زمان کلینتون ریخته شد. حالا یک نکته خیلی مهم هم در اینجا که میشه بهش به شدت اشاره کرد، این تلاش آمریکاست برای اینکه این قرارداد امنیتی رو هرچی میتونه مقدارش رو طولانی کنه که بتونه در عراق بمونه. باز اینم میتونه یکی از دلایلی باشه که یا همچین جریانی را میتونه نروش فکر.
چند نکته رو فقط به سرعت میگم رد میشم در رابطه با این انقلابی که گفتید، با این انتخابات شد که مردم از جنگ بیزارن. این سابقه قبلی هم داره، وقتی که جانسون ویتنام رو به اوج رسونده بود و هر روز جوانها کارت سربازیشون رو بیشتر پاره میکردن، خانواده ها به شدت ناراحت بودن، به همین دلیل نیکسون دست راستی وقتی کاندیدا شد با شعار پایان دادن جنگ، بیشترین تعداد هم شرکت کردن هم بیشترین تعداد به اون رأی دادن. طبیعتا حالا هم وقتی که مردم از جنگ بیزار هستند این حالت پیش میاد و دنبال این هستن که چه کسی بیشتر طرفدار صلح به طرف اون میرن. اشکال کار در اینجا این هست که به قول گوویدان اینجا United States of Amnesia است. خاطره تاریخی آمریکایی‌ها به شدت کوتاهه. به شدت فراموشکارند. یعنی جنگ ویتنام میشه، 4 میلیون ویتنامی و 50,000 آمریکایی کشته میشن، یک تمدن هندوچین از بین میره. چند سال بیشتر طول نمیکشه که جورج بوش پدر با حمله به عراق میگه که ما سندروم جنگ ویتنام رو زیر شنهای عراق دفع کردیم. خب این اتفاقات میفته. در رابطه با اون چه که با ایران اشاره کردید، من اولا حساب حمایت ایران از گروه های فلسطینی رو با خود گروه ها جدا میکنم. من معتقدم که اگر قرار ایران کانتراهای نیکاراگوئه مبارزان رهایی بخش باشن، طبیعتا اونهایی که در اون سرزمین سرزمینشون اشغال شده حق مبارزه برای آزادی سرزمینشون رو دارند. و همین دلیل دلم میخواد توصیه میکنم، آرزو میکنم که این دولت جدید به این مسئله از زاویه دیگر نگاه کنه. همچنان که تا حالا سعی شده که حزب‌الله در مجلس پارلمان لبنان حضور داشته باشه و این اتفاقات هم در اون بخش غزه و کناره غربی هم اتفاق بیفته و نوع دیگری بهش برخورد کنه. در رابطه با اینه که
البته خیلی جامعه غربی خیلی متفاوته با این که آقای لاریجانی در این شرایط در بیرون حق خود ملت فلسطین و حق خود ملت لبنان.
ولی اینه که اشاره کردین این شعارها رو میدن، یاد این افتادم که نخست وزیر چین اومد به سازمان ملل سخنرانی کرد. چینی که دنیا رو به خودش مشغول کرده، همه در شگفتن از این که اگه یه سال 10% رشد اقتصادی داشت یا 2 سال میگفتن الان شد، ولی کشوری که 15 سال با معدل 9.5% رشد اقتصادی داره حرکت میکنه، به سرعت داره قدرت میشه، اون اومد اینجا و در سخنرانی سازمان مللش از اینکه بخش بزرگی از ملتش فقیر هستند و هنوز به شدت کم دارن و خیلی تلاش ها باید بکنن تا اینکه اونها هم به رفاه برسن حرف زد. ولی احمدی نژاد در اینجا تصویری از ایران ترسیم کرد که سوئیسی ها شاید قبطه خورده باشن، حسودیشون شده باشه که ایرانی ها چقدر همهشون خوشبخت و خوشحال و شکمهشون سیر و مرفه و راحت و قدرتمند و جزیره امن و ثباتند. خب اینا واقعیت هاست، آره راست میگید. ولی این که بله سیاستی که اشاره کردم معمولا ریشه و نهاد این نوع حکومت ها ما به اصطلاح جنگ طلبان خود اقتدار طلبان معمولا اینها در آشوب بیشتر لذت میبرن، از جنگ بیشتر خوشحال میشن، چون که تبیین منافع ملی در ذهن اونها با تبیین منافع ملی در بین مردم و دیگران تفاوت داره. بله اینی که ما اساس من بگیریم من شعاری میدم که تو رو تحریک بکنن این ها چیزیست که تو این چند سال ما شاهد بودیم.
بله متاسفم.
ایران رو در معرض خطرناکترین شرایط قرار دادن. شکر خدا رو باید بکنیم که تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی این که مثال صدام زدید پس گردن بزنن اون در مورد ایران شدنی نیست.
البته نه ملت که دولت، نمونش هم در عراق شاهدیم.
ولی شرایط دیگری که اشاره کردید مثل محاصره اقتصادی، گرچه اون هم نمیتونه به زانو در بیه، ولی دمار از روزگار طبقات کم درآمد خواهد کشید و روزهای بسیار سختی رو میتونه در انتظار مردم به اصطلاح خورده پا و کم درآمد بذاره. با توجه به درآمد کم، البته وقت نیست، ارقامی که از ذخیره ارزی و درآمد نفت هست در جلسه آینده شاید بهش اشاره بکنیم، نشون میده چقدر ترسناک خطرناک. واحدهای تولیدی با 25% ظرفیت دارن کار میکنن، بیکاری رو به افزایش، اینها رو ما شاهد هستیم. منتها در برقدرت نشسته ها معمولا خم به ابرو نمیارن، چون در محله اونها همه چیز ارزونه و اونها کسانی واسهشون خرید میکنن، هیچ مشکلی از این بابت.
رضا قرابی صدامیان هم خیلی اظهار عجز نکردن، ولی
دیدیم نکردن اونها هم خیلی هم دیدیم پسرهای صدام چه
پولی داشتن
این گفتی بله و چه باقی وحشی پسر در کاخش درست کرده بودن هم یادمون هست.
بله
با در هر حالا اینجا باقی وحش نمیسازن، ولی حکایت های دیگری در کار هست شاهدیم متاسفانه. اما من بسیار امیدوارم که این شرایط شاهد، البته اینم یادمون نره که برخلاف تمام سالهای بعد از گروگانگیری در ایران و برخلاف اون مباداهایی که حرام بود، اگر حتی دستور داده میشد که گفتگو درباره مذاکره، مطلب درباره مذاکره با آمریکا نباید در روزنامه ها نوشته بشه، حالا پیغام پشت و پس هم داره میرسه که محاضر به مذاکره. این احمدی نژاد در اینجا 3 بار 4 بار در حضورش در نیویورک در مصاحبه ها که حالت التماس پیدا کرده بود اصرار داشت که به گوش همه برسونه که ما آماده مذاکره ایم و از تهران هم از این شعارها و صحبتها داده میشه. ملاقات نمایندگان مجلس که گفتن بر حسب تصادف توی کسی که میخواستن پیدا کردن حرف زدن و اینکه دائم صحبت از این هست که ما باید مذاکره بکنیم حاضرین، این صحبت هست
بله.
و دستاورد و رهاورد این تلاش ها تا اینجا دولت بوش این به این درخواست ها جواب منفی داده و از کار به اونی که در ایران چه افتضاحی میگذره ندارم، تفرعن و به اصطلاح خود بزرگتر بینی که در اینجا حاکم هست، زبان زد خواسته هم حتی اشاره کردم فرانسوی هم همین احساس داره، خب اینا باعث شده که شرایط نوع دیگری پیش بره. آرزوی ما این است که در دوره چند ماه بعد شرایط نوع دیگری بشه و همه اینها در مسیر آرامش ملت ایران و آرامش کل جهان حرکت بکنه.
دقیقاً امیدواریم به اون سمت و سو میل پیدا کنه و حرکت کنه و مردم کشورمون از این همه بحران و از این همه تنش و این همه فشار آسوده بشند و در آینده این نزدیک حاکمیت ملی رو به دست بیارن و خود بر سرنوشت خیش حاکم.
بله امیدوارم که چنین باشه.
حسن نباشید جناب غربی، لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز روزگار بر شما و شنوندگانتون خوش. دادار نگهدار.
خدا نگه.
برآینده. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره انتخابات آمریکا، انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، این انتخابات و این انتخاب را چگونه میتوان دید و چگونه آن را تحلیل کرد، تأثیر این انتخاب بر شرایط بسیار پیچیده کنونی جهان چه خواهد بود و آیا اصلا تأثیر مهمی خواهد کرد و به ویژه بر وضعیت پر از تنش و بحرانی کشور ما با توجه به تحریکاتی که حاکمین در ایران اعمال میکنند، اینکه انتخابات آمریکا از لحاظ آماری خیلی با انتخابات گذشته فرق نداشته ولی به صورت یک شوک، یک اتفاق بزرگی که میتواند دوران ساز باشد در آمریکا و در سراسر جهان منعکس شده، با توجه به ساختار موجود آمریکا آیا اوباما میتواند عملی یا رفتاری خارج از این ساختار انجام دهد؟ انتخابهای کابینه و اعمالی که تا به امروز از اوباما دیده شده نشانگر آن نیست که او به قولهایی که داده عمل کند و رفتار او درست شبیه دیگر سیاستمداران آمریکا با همان نحوه نگرش و عمل کرد می باشد؟ اوباما اگر بخواهد به تغییری که قولش را داده عمل کند چه نوع کارها و چه نکاتی را می باید رعایت و در آغاز انجام دهد و سپس به سرانجام برساند، توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.